بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ما بعد از اینکه شیخ رو معرفی کردیم که ایشون از قائلین به اجماع لطفیه، ایشون و بعضی از قدما، ولی ایشون به فکر افتادن بگن نه، این قاعده لطف منحصر به قدما نیست، تو متأخرین هم افرادی هست که طرفدار قول به لطف هم. یعنی از راه قاعده لطف کشف میکنن که امام علیه السلام رأیش با این مجمعین موافقه، از راه قاعده لطف. ایشون میگه نه، این قاعده تو متأخرین هم گیر میاد، ولو اسمی از لطف تو کلماتشون نبردن، ولی یه جوری حرف زدن که آدم وقتی دقت بکنه میفهمه که اینا هم طرفدار شیخن، اینا هم رو قاعده لطف به مقتضای قاعده لطف کشف میکنن رأی معصوم رو که موافق است با این مجمعین. یکی از اون بزرگوارا فخرالمحققینه یا فخرالدین، پسر مرحوم علامه. ایشون مطالبی گفتن به صدق و کذب اون مطالب کاری نداشته باشین، ما فکر چیزی دیگه ای هستیم. ایشون یه چیزایی گفتن، گفتن عادت مجتهدین اینه، اون حالا اون درسته یا نادرست، ولی ما میخوام از خلال این حرفا استفاده بکنیم که ایشون طرفدار قاعده لطفه. آمده فرموده عادت مجتهدین بر اینه که اگر فتواشون عوض بشه چه کار میکنن. از شد این عوض بشه، گفتیم دو فرد داره، یک وقت تردید میکنه در فتوای قبلی، تا حالا طبق خبر واحد معتبر فتوا میداده مثلا عرق جنب از حرام نجسه، حالا یک خبر واحد معتبر به دستش رسیده که پاکه، خب تا به حال میگفته نجسه، الان فتوا عوض شده، اما عوض شدن به این معنا، یعنی تردید میکنه آیا طبق اون روایت باشم و فتوا بدم یا طبق این روایت. مبطل پیدا نکرده، یعنی دلیل پیدا نکرده بر بطلان فتوای اول، معارض پیدا کرده. خب این یه جور تغییر، یک جور تغییر است که نه اصلا عوض میشه، تا به حال میگفته نماز جمعه مثلا واجبه، حالا یک دلیل اقوای حسابی پیدا کرده که مثلا نماز جمعه حرامه. خب این آدم اینجا الان مبطل پیدا شده. برای رأی آقایون مجتهدین اینه، اینجایی که رأیشون عوض میشه، حالا یا تردید میکنن یا تغییر پیدا میکنه فتوای اول، راجع به اولی ساکت میشن، هیچی نمیگن نسبت به اولی، ساکت یعنی اعلام بطلان نمیکنن، اما نسبت به دومی اعلام میکنن، یعنی در اون نسبت به او ساکتن، اما نسبت به این ناطقن، یعنی نمیان اون اولی رو باطل کنن، عادتشون بر اینه. اما اونجایی که تغییر پیدا نمیکنه، تردیده که معلومه اعلام ابطال نمیکنن. چرا؟ برای اینکه مبطل پیدا نکرده. اونجایی که رأیش تغییر پیدا نکرده، مردد شده، این حالا که مردد شده اعلام نمیکنه مردم من در اون فتوا مردد شدم، هیچی نمیگه، ابطال نمیکنه، وجهی هم نداره ابطال کنه، چون مبطل براش پیدا نکرده، معارض براش پیدا کرده. این که مال اونجا. و اما اونجایی که رأیش عوض میشه، واقعا 100% قضیه عوض میشه، تا به حال علمایی بودن 100 نفر، اونا میگفتن نماز جمعه حرامه، این گفته واجبه، خب این وجوب این مزاحم اون انعقاد اجماع بوده، چون بنا شد که مخالفت یک نفر منعقد نمیکنه اجماع رو. تا به حال که اون 100 نفر میگفتن حرامه، این میگفته نماز جمعه واجبه. حالا اون 100 نفر از بین رفتن، 100 نفر دیگه آمدن، اینها هم رشد و نمو کردن، اینها هم شدن مجتهد، اینا میگن نماز جمعه واجبه، این میگه حرامه. تا اونا بودن، اونا میگفتن حرامه، این میگفته واجبه. حالا اونا از بین رفتن، عصر دیگری آمده، یه عده قائلن به وجوب، این عقیدش عوض شده، شده حرمت. خب در اینجا فتوای قبلی وجوب بوده و در فتوای بعدی حرمته، او را ابطال نمی کنه، اینو اعلام می کنه. چرا او را ابطال نمی کنه؟ برای اینکه اون اجماع حرمتی ها منعقد نشه. آخه تا اونا بودن، اونا می گفتن حرامی، می گفت واجب، و وجود یک نفر نمی گذاشون اجماع منعقد بشه. این مزاحمه مزاحم بود. خب اگر اعلام ابطال بکنه یعنی بگه وجوب قبلی من باطل بوده، یعنی اون حرمتی ها درسته. انعقد الاجماع بر حرمت جمعه. این نمیخواد یه موقعی این اجماع منعقد بشه، یه موقعی بگه بله در طول تاریخ اجمع العلماء که نماز جمعه حرامه. چون که نمیخواد اون اجماع منعقد بشه، ابطال نمیکنه اون قبلی رو. و برای اینکه اجماع دومی منعقد نشه، اینا قائل به وجوب، این قائل به حرمته، برای اینکه اجماع اینا منعقد نشه اینو اعلام میکنه. اون اولی رو ابطال نمیکنه، دومی رو اعلام میکنه. فایده ابطال نکردن چیه؟ اون اجماع منعقد نمیشه. فایده اعلام این چیه؟ این اجماع هم منعقد نمیشه. خب ببینیم صحبتی از لطف نی، یه خود دقت کنی معلوم میشه ایشون لطفیه. چرا؟ چون فقط اجماع لطفیه که سازگار با یک مخالف هم نی، اجماع لطفیه که یک نفر هم مانع از انقادشه. خب ببینید اونا میگفتن حرام، این میگفته واجب، به خاطر وجوبی که این میگفته اون اجماع منعقد نمیشده. این معلوم میشه لطفیه. چرا؟ چون واجبیه، اجماع لطفیه که موافقت با، یعنی جمع نمیشه با وجود مخالف. اگر جایی مخالف باشه ولو یک نفر هم باشه اون اجماع منعقد نمیشه. پس از این مسئله ای که ایشون اینجوری گفتن، او رو ابطال نمی کنه که اون منعقد نشه، اینو اعلام میکنه که این منعقد نشه، معلوم میشه لطفیه. چرا؟ برای این که اگر اجماع لطفی نبود با یه نفر مخالف سازگار بود. این اجماعی که با یه نفر مخالف هم سازگار نی، یعنی یک نفر مخالف رو هم نمیتونه تحمل بکنه، اجماع لطفیه. این عبارتی که ظهور داره در این که آقای پسر علامه از قائلین به لطفه. دیگر از بزرگواران شهید اول در کتاب ذکرا، ایشون آمده گفته میدونید چرا علما میگن تقلید میت جایز نیست؟ برای اینکه میت قول نداره، رأی نداره. این تا زنده است میگه من رأیم اینه و ما از رأیش تبعیت میکنیم. به مجردی که این مرد دیگه رأی نداره. بعد میگه ولذا، شاه سری این دومیه، ولذاست که اگر یک نفر در مقابل اجماعی بیسته اون اجماع منعقد نمیشه، تا بمیره اون اجماع منعقد میشه. چرا؟ چون الان که مرد دیگه رأی نداره. چون رأی نداره، مزاحمت اون اجماع این بود که قول داشت. الان که قولش رفته دیگه بنابراین مزاحمی نیست، اون اجماع منعقد میشه. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم چون لطفیه، چون اجماع لطفیه که با یه دونه مخالف هم منعقد نمیشه، لذا تا بمیره اجماع منعقد میشه. اینم قول دوم. و اما محقق ثانی در حاشیه شرایع، ایشون همین مسئله تقلید میت رو پیش کشیده، گفته دلیل بر این که تقلید میت جایز نیست، شاهدش این که ما میبینیم اگر یک نفر در مقابل علما علم بکنه، اون علم حساب ایجاد بکنه مخالفتی رو، اونا اجماعشون منعقد نمیشه، اما تا بمیره اجماعشون منعقد میشه. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم مرده دیگه رأی نداره. پس حالا که مرده رأی نداره، پس تقلید میت جایز نیست ابتداعا. اینم قول سوم. بریم سراغ آقای چهارمی که نوه دختری همین آقای بزرگواره و اون میره داماده، محقق داماد که نوه دختری محقق ثانیه که صاحب جامع المقاصده. ببینیم ایشون چی گفته. ایشون هم باز مطالبی فرمودن که اصلا اسمی از لطف درش نی، ولی از کلمات ایشون هم استفاده میشه، ایشون قائل به لطفه. ایشون یه تفسیر موضوعی نوشته، یعنی راجع به این که چه آیاتی دلالت داره بر وجود امام زمان سلام الله علیه. رسیده به این آیه، اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، تفسیر کردن. فرمودن اما نعمت ظاهری که معلومه، همین سلامتی بدن و امنیت و اینا همه نعمت ظاهریه، و اما نعمت باطنی چیه؟ وجود امام زمان سلام الله علی ولو در پس پرده غیبت. خب چه نعمتی ایشون، چه فایده ای داره وجود غایبی ایشون؟ میگه فایدهش اینه مدرک اعتبار اجماعاته. یعنی اگر علمای ما همه وحدت کلمه داشتن در یه مطلبی مخالف نداشت، ما میفهمیم امام هم رأیش رأی اینه. آخه وحدت علما که به درد ما نمیخوره. خب همه علما یه چیزی میگن. ما روز اول هم گفتیم ما اگر احترام قائلیم برای وحدت کلمات علمامون، به خاطر اینکه کشف میکنیم امام هم نظرش اینه. خب ایشون میگه اگه ما امام زمان نداشتیم، خب حالا همه علما چی بگن؟ به چه درد ما میخوره؟ اما چون امام زمان غایب داریم و این امام زمان غایب مخالفتی نمیکنه با این وحدت، پس میفهمیم این قضیه اجماعیه. خب ایشون از راه قاعده لطف، یعنی از این راه، یعنی حالا به قاعده لطفش که نرسیدیم، ایشون در ذیل این آیه گفته فائده غیبت حضرت اینه که مدرک اعتبارات اجماعه، چه در اجماعات بسیطه چه در اجماعات مرکبه. ولی من آدرس دادم به قوانین و مراجعه کردین و مثالاش هم دیدین. اما دو تا مثال بزنم، یکی برای بسیط یکی برای مرکب، که عبارت بهتر روشن بشه. یه همطور عبارت ها نخونیم بریم، یه مثالی هم براش بیاریم. ببینید آقا، ما دو جور اجماع داریم. اجماع بسیط، زیادم تو کوچه و بازار از ما سوال میکنن اجماع بسیط چیه، اجماع مرکب چیه. این مثال ساده شه و الا مثال های حسابیش همونهاییست که میرزای قمی فرمودن. ببینید آقا، اجماع بسیط اینه اتفاق کل در یک حکم واحد در موضوع واحد، به این میگن اجماع بسیط. مثلا همه علما میگن عرق جنب از حرام نجسه، اتفاق کل فی حکم واحد نجاست در موضوع واحد عرق جنب از حرام. این تعریف اجماع بسیط، اتفاق کل علا حکم واحد فی موضوع واحد. و اما اجماع مرکب چیه؟ اختلاف علما در دو حکم فی موضوع واحد. حالا مثال اینی بزنیم. میدونید که نماز جمعه رو مستحبه، بلکه شاید بعضی میگن واجبه، با جهر انسان بخونه. نماز جمعه باید با جهر خونده بشه. حالا اگر یه نفر عقیدش اینه که نه، روز جمعه هم باید نماز ظهر خونده بشه، خب این نماز ظهر روز جمعه رو چجوری بخونه؟ نماز جمعه که به جهره. اما یه نفر حالا یا اجتهادن یا تقلیدن روز جمعه هم میخواد نماز ظهر بخونه، این نماز ظهر روز جمعه چه حکمی داره؟ بعضیا گفتن جهرش حرامه، یعنی عین نماز ظهرای دیگه است. چطور روزای دیگه نماز ظهرت اخفاته؟ روز جمعه هم اگر بخوای نماز ظهر بخونی باید اخفات بخونی، حرامه به جهر بخونی. نقطه مقابلش بعضیا گفتن هم مستحبه، یعنی اگر کسی روز جمعه نماز ظهر هم که میخواد بخونه مستحبه به جهر بخونه. اختلاف الامه علی قوله، یه قول سوم نداره. خب ببینید این اجماع مرکبه، یعنی اختلاف علما در دو حکم اختلاف کردن در موضوع واحد. موضوع واحد کدومه؟ نماز ظهر روز جمعه. دو تا حکم چیه؟ یه حکم اینه که قول به حرمت الجهر، یه حکم اینه که قول به استحباب الجهر. خب به این میگیم اجماع مرکب. اختلاف الامه علی قوله، این که یا امام زمان قولشون همون حرمتیه یا اون استحبابیه. شما دیگه حق نداری بگی من میگم واجب جهر، این جهر احداث قول ثالثه. اختلاف الامه علی قوله، قول به حرمت جهر، قول به استحباب جهر. اگه شما بیایی بگی نه خیر، من عقیدم اینه که نماز ظهر روز جمعه جهرش واجبه، این درست نیست، احداث قول ثالثه. چرا؟ چون معصوم بالاخره یا با اون قول موافقه یا با این. میگن اجماع مرکب. حالا ایشون میفرماد فایده وجود امام اینه، یا مدرک حجیت اون اجماعه، یعنی اگر همه گفتن عرق جنب از حرام نجسه و کسی مخالفت نکرد، ما میفهمیم آقا هم نظر مبارکشون همینه. یا در دومی اگر اختلاف امت شد علی قولین، ما یقین داریم قول سومی دیگه نی، یعنی امام علیه السلام هم یا با این قول موافقه یا با این. خلاصه مطلب، فائده غیبت حضرت اینه که مدرک اعتبارات اجماعه. حالا یا اجماع بسیط فی احکام همول اتفاقیه، به جای اجماعی اتفاقیه میگو بهتره، مدرک اجماعات بسیط در احکام اتفاقیه، نجاست جنوب از حرام که من مثال زدم، و مدرک حجیت اجماعات مرکبه است در احکام همول خلافیه که خلاف آیا جهر حرامه یا مستحبه. فإنه عجل الله
اجماع دارن
بر بطلان قول ثالث، یعنی این دو گروهی که یکی میگه حرام جه یکی مستحبه، اینا هر دو توافق دارن در نفی قول ثالث. هر دو اینا اتفاق دارن در این که قول ثالث باطله، ولی این دو تا قول به هم مخالفه، اما هر دو مشترکن در نفی قول ثالث، یعنی هر دوشون میگن بابا قول سوم باطله. پس ببینید الان که نه، ما با این اجماع استفاده کردیم احداث قول ثالث باطل، یا اون درسته یا این، و نمیشه بگیم امام منفرده به رأیه، نمیشه بگیم هم این قول باطله هم این قول باطله. قول حق قلو امام رد سید مرتضی سا، چون سید مرتضی میگه میشه همه علما اشتباه کنن، قول واقعی پلو حضرت بشه، ایشون فرموده نه جایز نی، امام علیه السلام لا ینفرد، سید میگفت چی ینفرد، میشه همه بر باطل برن، قول حق پلو حضرت بشه منفردن. آقای محقق داماد فرمودن نه، نمیشه گفت حضرت منفردن به قولی، بلکه من الرحمت الواجبه، این لطفه، اسم لطف نیورده اما عبارت اخرای لطف گفته، گفته من الرحمت الواجبه فل حکمت الالهیه، از رحمت خدا از لطف خدا اینه، ان یکون فل مجتهدین المختلفین فل مسئلت المختلفت و فیها من علماء الات، من این من اسم یکونه، دنبال اسم یکونو نگردی، من اسم یکون عقب رفته برای اینکه یکونو خبرش جار و مجروره مقدم شده، ان یکون من یوافه، باید تو این دسته که اون میگه حرام این میگه مستحب، باید یه نفری تو اینها باشه که رأیش موافق رأی معصوم باشه، حکمت الهی اقتضا میکنه تو این دوتا جمعیت تو یه طرفش باید یک نفری باشه که نظرش نظر امام علیه السلام باشه، نمیشه گفت هم این باطله هم این باطله، قول حق خدمت امام علیه السلامه، ایشون میگه حکمت الهی اینطور اقتضا میکنه که در بین این مجتهدینی که یه عدهشون میگن جهر حرامه یه عدهشون میگن مستحبه، در بین اینا کسی باشه که یوافق رأیه رأی امام عصره، یوافق رأیه رأی صاحب امره، و یطابق قوله قوله، و این لم یکن ممن نعلمه نعلمه به اینه، و این لم یکن ممن نعرفه لم یکن، سر اینم در میادا، یعنی اگر چه اون آقا رو نشناسیم، اون یه نفری که تو این جمعیته قولش موافقه با امام علیه السلامه، اگر چه به اینه لم یکن نعرفه، لم یکن نعرفه به خصوصه، اینم عبارت های ایشون، پس کاملا معلوم شد اصلا خود رحمت یعنی همون لطف، پس معلومه ایشون که تقریبا تصریح داره، چون از کدام لطف و رحمت یکیه، یعنی لطف الهی اقتضا میکنه که اگر این جمعیت همشون اشتباهن امام خودش ظاهر بکنه، حالا که حضرت خودشون ظاهر نکردن معلوم میشه یکی از این دوتا قول حقه و هر دو نفی قول ثالث میکنن و اون قول سوم باطله. خب حالا ایشون میفرمان که اینم تا اینجا، حالا ایشون میفرمان یه شاهد دیگه، ولک و کأنهو لعجل مراعات هاده طریقه، هاده طریقه این طریقه لطف، برای رعایت لطف، دوباره رفت سراغ شهید، چون یکی از اون چند نفر شهید بودن، ایشون میگه شهید از اون لطفی هست ولو تو کلامشون ندارن، ایشون میگه از کسانی که مراعات میکنه این طریقه لطفو اینیست که التجع شهید ثانی در ذکرا، عنایت کنی همون ذکرا که دیرو آدرس دادم، صفحه 4ش. دیروز آدرس دادم آخر صفحه 3، امروز آخر میدم آدرس آخر صفحه 4. از کدامون ذکرهای قدیمی رحلی، این جدیدی ها رو نمیدونم. علا کل حال مرحوم شهید یه حرفی زدن، باز از اون حرفشون هم میخوام استفاده کنیم که ایشون هم قائل است به این که اجماع از باب لطف حجته، همونی که شیخ میفرمود. قبل از این که این عرض بکنم یه جمله بگم، اجماع ما دو جور داریم، یا دخولیه که سید مرتضی میگه، یعنی جماعتی که امام داخل درون هاست، یا لطفیه، این که معناش اینه، یعنی علمایی که وحدت کلمه دارن به قاعده لطف کشف میکنیم امام هم با این هاست. خب اجماع دخولی، یک نفر مجهول و نسب اگر باش مخالفت بکنه از کار میفته، اما معلوم و نسب بهش ضرر نمیزنه. الان فرض بکنید اجماع، ادعای اجماع دخولی شده، یعنی جماعتی که احدهم الامامم داخله این حرفو زدن. خب اگر تو این جمعیت یه مجهول و نسب خارج بشه، این اجماع منعقد نمیشه. چرا؟ چون ممکنه همون یه نفر امام زمان باشه، اما اگه معلوم و نسب خارج بشه ضرر نمیزنه. مثلا شیخ انصاری بیاد بیرون بگه من قول شما رو قبول ندارم، این اجماع منعقده. چرا؟ برای که شیخو میشناسین، نه پدرش امام عسکریه نه مادرش نرجس خاتونه. پس در اجماع دخولی چی مضر به انعقاد اجماع؟ خروج مجهول النسب. چون آخه ما میگیم چرا این حجته؟ چون امام داخله. خب اگه مجهول النسب خارج بشه، خب ممکنه اون امام داخل همین آقای مجهول نسبه که ما نمیشناسیمش. پس بنابراین در اجماع دخولی خروج مجهول و نسب مضر به اجماعه، چون احتمال داره همون آقای خارج شده امام باشه، اما خروج معلوم و نسب ضرر نمیزنه. اجمع العلماء که نماز جمعه واجبه. آقا شیخ طوسی مخالف باشه، یعنی شیخ انصاری مثلا، شیخ انصاری میشناسیم، اجماع دخولی اینه که ما میگیم امام داخل در این جمعیته. خب الان شیخ انصاری خارج شده، پس هنوز امام داخله. پس نتیجه چی شد؟ در اجماع دخولی خروج مجهول و نسب مضره به اجماعه، اما خروج معلوم و نسب ضرر نداره. اما در اجماع لطفی خروج معلوم و نسب هم مضره. یعنی الان اجمع العلماء که فلان چیز واجبه، حالا شیخ انصاری مخالفه در اون زمان خودش، این نمیذاره اجماع منعقد بشه. چرا؟ برای این که قاعده لطف اینه که اگر این باطله یه نفر بیاد مخالف، خب یه نفر اومده، اون یه نفر هم تو اینها هست، یعنی الان شیخ انصاری که خارج شده این هیچ ضرری، یعنی مضره. ولو شیخ انصاری رو میشناسیم که امام زمان نی، هم پدرشو میدونیم کیه هم مادرشو میدونیم کیه، خروج ایشون ولو معلوم و نسبم باشه مضره به اجماع لطفیه. قرار اینا رو گفتم برای که تو عبارت ایشون اینجوری میفرما، جمع نمیشه موجود مخالف با اجماع لطفی، جمع نمیشه ولو من المعلوم النسب. این سرش اینه، یعنی معلوم النسب هم که باشه اصلا اجماع لطفی آقا سازگاری نداره با مخالف، یعنی در اجماع لطفی یه نفر هم نمیشه مخالف بشه. چرا؟ چون اجماع لطفی معناش اینه اگر این باطل بود امام یه نفر مخالف میفرد، خب یه نفر اومده، این یه نفر رو میخواد بشناسیمش، میخوام نشناسیم، همینقدر که یه نفر اومده مخالفت کرده این مضره. خب حالا ببینیم شهید چی کار کرده. دیروز از حرف شهید استفاده کردیم که ایشون لطفیه، امروز از کار شهید میخوام استفاده کنیم. شهید به فکر یه کاری افتادن که البته ایشون اون کار به معالم نسبت میده، میگه به معالم مراجعه بکن، شهید این کارو کرده. ولی نه، همون ذکرها رو اگر داری همون آخر صفحه 4 ببینید اون کاری که شهید کرده چه کاریه. ما داشتیم تو علما کسی که ناقل اجماع بوده در مسائل اختلافی، یه مسئله بوده اختلافی، یه آقای اومده گفته اجمع العلماء، شهید به فکر افتاده این اجماع رو توجیه بکنه. آخه اجماع یعنی چی؟ یعنی اتفاق الکل. ما داریم علمایی داریم که ادعای اجماع کردن در یه چیزی با حال اون چیز مخالف خیلی داره، و شهید به فکر افتاده
که این توجیه بکنه چطور میشه یه مسئله مخالف زیادی داشته باشه آقای علامه بیاد بگه هذه المسئله اجماعی، به فکر توجیه افتاده، 4 تا 5 تا توجیه کرده، ایشون یه دونش میگه یا یه دونش هم نمیگه. من 3 تاش الان عرض میکنم، به اونجا مراجعه بکنید، یا به معالم یا به همون ذکرها. مرحوم شهید به فکر افتاده که این اجماعی که علما کردن و حالا این که مخالفه، مثلا علامه فرموده اجمع العلماء که عرق جنب از حرام نجسه، ولی که خیلی یاری داریم میگن پاکه، این توجیهش چی میشه؟ چرا علامه در یه مسئله اختلافی آمده ادعای اجماع کرده؟ 1، میگیم مقصودش از اجماع شهرته، یعنی اگر علامه اومده گفته اجمع، اون معنای اصطلاحی مقصودش نیست، چون معنای اصطلاحی اجماع اتفاق کله. اگر علامه در این مسئله ادعای اجماع کرده و مخالف داره، مقصودش از اجماع شهرته، این 1 توجیه. توجیه خلاف ظاهر هم هستا، ولی کرده ایشون، این 1 توجیه. توجیه 2، شاید علامه اون موقعی که میخواست ادعای اجماع بکنه خبر نداشته مخالف داره، اطلاعی از وجود مخالف نداشته، موافقا رو دیده، ادعای اجماع کرده که همه میگن نجسه، توجه نکرده، کتابی دم دستش نبوده که قول مخالفینم ببینه. این 2 توجیه. توجیه سومش اینه، آمده ایشون توجیه کرده، میگه میشه اینجور اجماعها رو که مخالف داره تعویل ببریم اون قول مخالفینو که قابل جمع باشه با اون مجمعین. یک مثال بدنم الان ولی مثال شمس که یادم را خلاصه مطلب، یه مثالی فکر کرده بودم که در اون مثال اومدن ادعای اجماع کردن، ایشون قول مخالفین رو آمده توجیه کرده، تعویل برده به یک معنی. بله مثالش یادم اومد، یه کسی ادعای اجماع کرده، اجمع العلماء که رکعت 3 و 4 باید 3 تسبیح بگیم، با حالی که چقدر از علما ما داریم میگن یه دونه هم بسه. ببینید اون آقا چی کار کرده، اجمع العلماء که در رکعت 3 و 4 باید 3 تسبیح بگیم، با حالی که ما خیلی مخالف داریم، علمایی داریم میگن 3 لازم نیست، همون یه دونه کافیه. خب شهید اینجوری چجوری توجیه کرده؟ میگه ها، این مخالفین که میگن 3 واجب نیست، در ضیق وقت میگن واجب نیست، خب این قابل جمع با اونا. اونا میگن ادعای اجماع کرده که علما میگن 3 تسبیح واجبه، با حال اون که خیلی از علما میگن 3 واجب نیست. وقت مرحوم شهید چیکار کرده؟ اومده گفته نه، اینایی که میگن اجماع 3 واجب نیست، در ضیق وقت میگن 3 واجب نیست. خب این تعویل برده، یعنی کلام مخالفین رو که میگن واجب نیست 3، تعویل برده به ضیق وقت، یعنی در ضیق وقت 3 واجب نیست. این منافات نداره با اون اجماع که اجمع العلماء 3 واجبه. از این توجیه ها کرده، یکی دوتا دیگه هم هست، ایشون هیچ کدومش نمیگه، همین مقدار کافیه. خب شهید هم چی کارایی کرده؟ با زحمت، اینا توجیه های خلاف ظاهر هم هست، ولی اومده مرتکب این کارا شده. چرا؟ ما میفهمیم که ایشون لطفیه، اون لطفی بودنش باعث شده این کارا رو بکنه. چرا؟ آمده ایشون چون اجماع لطفی گفتیم جمع نمیشه با وجود مخالف، چون اجماع لطفی جمع نمیشه با وجود مخالف، ایشون اومده مخالفا رو تعویل برده. اگر ایشون لطفی نبود احتیاج نداشت یه همچی کاری بکنه، خب یه عده مخالف باشن، معلومه ایشون لطفیه، و گفتیم در اجماع لطفی با وجود مخالف سازگار نی، لا یجامع اجماع لطفی با وجود مخالف، لو جامعه اگر قابل جمع بود شهید این کارا رو نمی‌کرد. شهیدی که خودش به زحمت انداخته این ادعای اجماعی در مسئله خلافی رو اومده توجیه کرده به یه جوری که مخالفا رو از بین ببره، این نمیشه مگر رو قاعده لطف، یعنی معلوم میشه لطفیه و دیده لطف با وجود مخالف سازگار نی، لذا اومده تعبیل برده، توجیه برده که مخالفین از بین ببره، یه جوری بکنه مخالفینم موافق بشن. پس دیروز از حرفشون استفاده کردیم که ایشون لطفیه، امروز از این کاری که کردن، کار خلاف ظاهری هم هم توجیهات بعیده ولی کرده. چرا؟ از اینی که ملزم بوده این توجیهاتو بکنه معلوم میشه لطفی بوده. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرما و لعجل مراعات لطف التجع مجبور شده شهید اول در کتاب ذکرا آخر صفحه 4 مجبور شده پناه برده اله متعلق به التجع پناه برده به توجیه کردن اجماعاتی که ادعاها جماعت فی المسائل الخلافیه ما داریم علمایی که در مسائل خلافیه ادعای اجماع کردن خب ایشون دیده اجماع معناش اتفاقی کله اون که میگه اجمعه یعنی مخالف نداره از این ورم ما خارجن میبینیم مخالفت داره ایشون به فکر این کار افتاده آمده اون اجماعاتی که علما ادعا کردن در مسائلی که مخالف داره مخالف هست در اون مسائل اومده توجیه کرده به اراده غیر معنای اصطلاحی گفته این آقایونی که ادعای اجماع میکنن در این گونه مسائل معنای اصطلاحی اجماع چیه؟ اتفاق الکل خب این که اتفاق کل نی آمده توجیه کرده این به اراده متعلق به توجیهه توجیه کرده این اجماعات را که این ناقل اجماع مرادش غیر معنای اصطلاحیه این من بیان غیره اون غیر معنای اصطلاحی کدومه؟ من الوجوه التی اون پنجت توجیه اون پنجت توجیه که من ستشو گفتم آمده ایشون این اجماعات رو تعویل برده توجیه کرده گفته اینا معنای اصطلاحی اجماع رو اراده نکردن پس چی اراده کردن؟ یا شهرت بگیم یا بگیم اون موقع که ادعای اجماع کرده قول مخالفی رو ندیده یا اینکه نه قول مخالفین رو تعویل برده به یک معنایی که با اون مجمعین موافق باشه حکاها اون توجیهات رو حکایت کرده از ایشون صاحب معالم معلوم میشه ایشون ذکرا نداشته لذا به معالم مراجعه کرده اگر ذکرا دارید به ذکرا مراجعه کنید اگر ندارید اواخر معالم همین بحث اجماع رو پیدا بکنید اون پنج تا توجیه رو صاحب معالم از قول شهید کرده خب حالا میخوام نتیجه بگیریم این توجیه ها دلیل است برای اینکه ایشون لطفیه چرا برای اینکه میخواد بگه نمیشه اجماع مخالف داشته باشه باید اگه مخالف داشت توجیه بکنی و چه اجماعیه که نمیشه مخالف داشته باشه اجماع لطفیه لذا ببینید شیخ ما میفرماد میگه لو جامع الاجماع و وجود الخلاف اگر قابل جمع بود اجماع با مخالف ما میگیم اجماع لطفی جمع نمیشه با وجود مخالف اگر جمع میشد اجماع با وجود مخالف ولو ملل معلوم النسب این لولوی امتناعیه با لوی اولی شرطی امتناعیه اون لم یکن جواب بشه اون لوی دومی لوی وصلیه که دیگه جواب نمیخواد ببینین اون لوی اولی امتناعیه یعنی ممتنع است اگر جمع میشد یعنی لا یجمع جمع نمیشه اجماع لطفی با مخالف ولو من المعلوم النسب یعنی اجماع لطفی یک نفر مخالف داشته باشه ولو معلوم النسب اون اجماع لطفی منعقد نمیشه میشه. دقت کردین چجوری معنا کردم لوی شرطی امتناعیه امتناعی معنا کنین تا عبارت اگر جمع میشد یعنی جمع نمیشه اجماع لطفی با مخالف جمع نمیشه اگر جمع میشد شیخ آقای شیخ شهید ثانی شهید اول نمیمد این توجیهات رو بکنه نه جمع نمیشه اجماع لطفی با وجود مخالف جمع نمیشه ولو اون مخالف معلوم النسب باشه پس اینی که شهید میخواد اجماعاتی که مخالف داره توجیه بکنه برای اینه دیده اجماع لطف و چه اجماعیه که با یه مخالف هم نمیسازه ولو معلوم النسب و اجماع دخولیه پس از این توجیه ایشون که مجبور شده این توجیهات بعیده رو کرده پس معلومیش ایشون لطفیه و اجماع لطفیه که جمع نمیشه با مخالف ولو من المعلوم النسب اگر اینجور جمع میشد لم یکن دائن ایشون دائی نداشت خودش به زحمت بندازه این توجیهات مذکوره رو بکنه معبوده ها یا این که این توجیهات همش بعیده یا لااقل اکثرش بعیده ولی این توجیهات بعیده رو کرده برای این که بگه با اجماع مخالف نمیشه جمع بشه و ما خارج میدونیم چه اجماعیه که با مخالف جمع نمیشه ولو مخالفش معلوم النسب باشه اجماع لطفیه خب بریم سراغ مستند سوم دست یادتون نره روز شنبه چی شروع کردیم؟ گفتیم یه آقایی که نقل اجماع میکنه و میخواد بگه امامم تو این حال موافقه، ناقل اجماع به اضافه شامل، یعنی نقل اجماع میکنه به طوری که میخواد بگه شامل امامم میشه. گفتیم این آقایونی که نقل اجماعهاشون شامل امامم میشه یا مستندشون حسه که گفتیم در زمان غیبت ممکن نیست، یا مستندشون لطفه که اونم گفتیم درست نیست، قاعده لطف رد کردیم، یا مستندشون حدسه. پس وارد شدیم در مستند سومی. دوباره عرض میکنم بعد یا نبودن روز اول، یک کسی برای ما نقل اجماع میکنه، میگه این مسئله هاذه المسئله اجماعیون و مقصودش اینه که امامم تو این جمعیته. این آدمی که نقل اجماعی اینجوری برای ما میکنه و میخواد بگه امامم با این مجمع این موافقه، یک وقت مستند این نقل اجماعش که میخواد بگه امامم ها مستندش و حسه، گفتیم در زمان غیبت این ممکن نیست، این در زمان حضور ممکنه. یک وقت مستندش لطفه، اونم رد کردیم گفتیم باطله. از ثالث مستند از ثالث من طرق اکشاف انکشاف قول الامام لمدع الاجماع از ثالث و الحدث. از ثالث مبتدا، اون حدث خبرشه، یعنی سومین راهی که ناقلین اجماع میخوان کشف رضای معصوم بکنن از این اجماع، این سومین راهش حدثه. و هازا علا وجهین، حدث بر دو قسمه، یه قسمش هم بر دو قسمه، پس چند جور میشه؟ سه قسم، ولی تو کتابای بالاتر شش قسم داره، ما دیگه به اونا کاری نداریم، ما همون سه قسمی که ایشون میفرمان عرض میکنیم. حدث ببینید آقا، یعنی آقایی که نقل اجماع میکنه میخواد بگه امامم نظرش همین قول مجمعینه، این حدث میزنه، یعنی از یک مقدماتی حدث میزنه که رأی امامم همین است که این آقایون مجمعین میگن. این حدثش دو جوره، یک وقت از مقدمات حسیه حدث میزنه رأی امام رو، یک وقت از مقدمات حدسیه حدث میزنه رأی امام رو. عنایت کنی اینجوری که من میگم بهتر از مال ایشونه. ایشون دو خط اولش کمی مسامحه داره، با این بیانی که بنده عرض میکنم ضبط بکنید، بعد وقت عبارت رو معنا کنید، معناش روشنه، ولی کلمه کلمه معنایشون یه کمی مسامحه درشه. البته فردا که خلاصه بحث میگه ایشون اونجا دیگه مسامحه نداره، ولی در کلام امروزشون یه قدری مسامحه هست. میخوام معنا کنیم اینو، یه نفر نقل اجماع کرده و مقصودش هم چیه؟ میخواد بگه قول امامم کشف بکنه قول امام رو از این مجمعی. این آدم حدث میزنه، یعنی این حدثش هم دو جوره، یه وقت از مقدمات حسیه حدث میزنه رأی امام رو، یه وقت از مقدمات حدسیه حدث میزنه رأی امام رو. اگر اولی باشه سبب حسیه، مسبب حدسیه، اما در دومی هم سبب هم مسبب هر دو حسیه. عنایت بکنی هر دو حدسیه، عنایت کنی یک وقت از مقدمات حسیه حدس میزنه رأی امام با اینا موافقه، مقدم سبب میشه حسی، مسبب که رأی امامه میشه حدسی. یه وقت نه، از مقدمات حدسی حدس میزنه که رأی امام اینه، که هم سبب حدسیه و هم مسبب حدسیه. خب حالا اونجایی که به استناد مقدمات حسیه حدس میزنه رأی امام، این دو جوره. پس حدس مستند به حس دو جوره، یعنی این ناقل اجماع از مقدمات حسیه حدس میزنه توافق امام رو با این مجمعین. این خودش بر دو قسمه. چرا؟ برای این که این حدس از این مقدمات حسیه، یک وقت این حدسش حدس ضروری عادیه، یک وقت حدسش اتفاقی تصادفیه. بعد برای هر دوش مثال بزنیم، برای حدسی هم که بعدا مثال بزنیم. ببینی آقا، میخوام دو تا مثال بزنیم. دو تا مثال بزنیم که از مقدمات حسیه این آقا حدس زده که امام هم همین رأیو داره. منتها این حدسش دو جوره، یعنی این حدس مستند به مقدمات حسیه این دو جوره، یک وقت حدس عادی ضروریه، یک وقت حدس اتفاقی تصادفیه. مثلا برای اولیش، اونجایی که حدسش از مقدمات حسیه به ضرورت آدم حدس میزنه، یه کسی تصمیم گرفته ببینه علما مثلا راجع به نماز جمعه چی میگن، از روز اول غیبت تا زمان ناهازا میخواد فحص کنه ببینه کل علمای شیعه راجع به نماز جمعه مثلا چه عقیده‌ای دارن. خب این زمانش خیلی راحته با این وسایل ارتباط جمعی و اینترنت و تلگرام و این حرفا، در این زمانه این کار ممکنه. حالا اگر کسی این کارو کرد، موفق شد، تمام علما رو از روز اول تا امروز دانه دانه بق آرایشون رو بررسی کرد، دید تمام اینها میگن نماز جمعه واجبه. خب اینجا مقدمه حسیه چیه؟ همین تحصیل آرا، یعنی همین که رفته دنبال علما، به این میگن اجماعی محصلا، یعنی تحصیل آراء کل. کل علما از روز اول تا امروز رفته آرایشون رو به دست آورده، این میشه مقدمات حسی. این آدم حالا که فهمی از روز اول تا امروز بدون مخالف همه میگن نماز جمعه واجبه، حدس ضروری میزنه که امام هم نظرشونه. واقعا برای ما هم پیدا باشه این حدس میزنی، یعنی یه حدس ضروریه، یعنی اگر یه کاری کردی آقای این کارو کرد، حدسش حدس ضروریه، یعنی واقعا برای ما می اتفاق بیفته که بتوانیم آراء کل علما رو به دست بیاریم، ما هم حدس میزنیم که امام علیه السلام نظرشون اینه. این شد چی؟ حدس ضروری، حدس عادی، یعنی این حدسیست که استلزام عادیه، یعنی بین این مقدمات حسیه با اون حدس عادتاً ملازمت، یعنی هر کس این وحدت کلمه 1,000,000 علما رو ببینه حتما حدس میزنه که نظر امام هم اینه. خب چی شد؟ حدس مستند به حس، اما حدسش ضروریه، حدسش عادیه، یعنی برای هر کس این مقدمات حسیه اتفاق بیفته تخطئه نمی کنه اون حدسو، قبول می کنه اون حدسو که نظر امام هم همینه. این شد حدس ضروریه عادی مستند است به مقدمات حسیه. یه وقت نه، حدسش مقدمات حسیه است، از مقدمات حسیه اون حدسو داده، اما برای این آدم تصادفاً این حدس آمده و الان برای من نمیاد. نقل میکنن یکی از علما گفته اگر 5 تا عالم ما، خیلی خوشبین بوده به 5 نفر از علمای ما، یکی شیخ انصاری، یکی صاحب جواهر، یکی بحرالعلوم، یکی علامه، یکی محقق، این آقای بزرگوار خیلی خوشبین بوده به تتبع این 5 نفر، گفته اگر در یه مسئله ای این 5 نفر وحدت کلمه داشته باشن، من حدس میزنم که امام هم نظرش همینه. خب ببینید، حالا میفته تحقیق میکنه، این 5 تا رو آرایشون به دست میاره، میبینه همه این 5 تا میگن نماز جمعه واجبه، اینم که حسن ظنش خیلیه، این 5 نفر اینقدر حسن ظن داره که اگر اینا وحدت کلمه داشته باشن، این براش حدس میزنه که امام هم نظرش همینه. خب اینم الان شد حدس، حدس مستند به حس، اما ضروری نیست. این آقا حسن ظن داره، من اون حسن ظن رو ندارم، من باید 50 نفر دیگه هم بگن تا برامون حدس بیاد. پس دقت کردیم مثال اولی با دومی، در مثال اولی هر دو حدسا مستند به حسه، اما حدس اولی ضروریه، یعنی برای هر کس اون وحدت علمای 1,000,000 اتفاق بیفته اون حدسو میزنه، ولی در دومی برای من این حدس نمیاد. این آقا چون خیلی خوشبین بوده به این 5 نفر از نظر تتبع و زهد و تقوا و علمیت، گفته اینا اگه وحدت کلمه داشتن در یه مطلبی، من یقین دارم امام هم نظرش اینه. خب این حدس مستند به حس هم هست، اما حدسش عادی نی، یعنی استلزام عادی نی بین وحدت 5 نفر و امام علیه السلام، ضروری نی. این آقا رو حسن ظنی که داشت گذشته اینجوری شده. خب این دو جور چی شده آقا؟ حدس مستند به حس، حالا یا حدس ضروری مثل مثال اولی، یا حدس اتفاقی تصادفی مثل مثال دومی. مثال سوم کدومه؟ از مقدمات حدسیه حدس زده که امامم نظرش اینه، که دیگه مثالا اینو انشاءالله هفته آینده میخونیم. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که از ثالث از طرق انکشافی که یعنی مدعی امام کشف قول امام میکنه، یکی از طرقش هم حدسه. حدس بر دو قسمه، الاول الثانی، و اولی رو میخواد بر دو قسم بکنه. این به جای احده ما الاول باشه بهتره، چون بعدی هم میاد الثانی. این اولی رو، این احده ما رو جاش الاول بذاری که با اون الثانی که فردا میخونیم جور در بیاد. الاول ان یحصل له، برای اون مدعی اجماع حاصل میشه ذلک. ذلک کدومه؟ انکشاف قول امام. یعنی برای این مدعی اجماع انکشاف قول امام میشه از یک راهی، مقدمات حسیه، از یک راهی اینو پیدا کرده این حدس رو که لو علمنا به، ما هم اگر علم پیدا کنیم ما خطعناهو، اینو تختهش نمی کنیم در استکشافه. یعنی اون راهی که بر اون اتفاق افتاده، اون مثال اولی که 1,000,000 عالم و نظرشونو به دست آورده، واقعا ما هم باشیم این کار رو میکنیم. ما هم اگر فحص بکنیم 1,000,000 عالم رو، ببینیم وحدت کلمه دارن، ما هم تختعه نمی کنیم اون رو، بلکه استکشاف رأی معصوم میکنیم. و هازا علاوه چین احدهما، ببینید اینجا خوب احدهما، اون احدهمای اولی رو بکنیدش الاول. اون اولی خودش بر دو قسمه. اولی کدامه؟ حدس مستند به مقدمات حسیه. اون وقت این خودش بر دو قسمه. یک وقت اون حدس مستند به مقدمات حسیه ضروریه مثل مثال اول، یک وقت اتفاقی و تصادفیه مثل مثال دوم. میگه خود این حدس مستند به مقدمات حسیه دو جوره. احدهما ان یحصل له الحدس ضروری. کدوم مثاله؟ مثال اولی. یعنی از مقدمات حسیه حدس زده و حدسش هم ضروریه. یعنی چی؟ یعنی برای ما این مقدمات اتفاق می افتاد، ما مو حدس رو می زدیم. حدسش حدس ضروریست، من مقدمات حسیه، مبادی محسوسه همون مقدمات حسیه، به حیثی که خطا در او از قبیل خطای در حسه. الان شما میگی آقا من یقین دارم روزه، من میگم نه خیر آقا اشتباه میکنی. خب این چطور درست؟ اونجام که یکی از وحدت کلمه 1,000,000 آدم کشف رضای معصوم کرده، نمیشه تختش کرد. و الا اگه بخوای در اینم خدشه بکنی، مثل خدشه کردن در حس فیکونو. پس این نقل اجماع به حیثیست که لو حصل لنا، اگه برا ما حاصل بشه اون اخبار، یعنی اون آرای علما برای ما هم حاصل بشه، یحصل لنا العلم. علم به چی؟ به این که امام هم همینی میگه، این مقدمات اگه برای ما هم حاصل بشه علم حاصل میکنیم، کما حصل الله، همونطوری که اون علم حاصل میکنه به استکشاف رأی معصوم، ما هم همینجور. مثال فراموش نشه، ثانیه ما حدس مستند به حس، اما حدسش ضروری نی. این آقا حسن زن داره براش از وحدت کلمه این پنجتا علم به مطابقت رأی امام پیدا کرده، حدس حاصل شده لهو، یعنی برای اون مدعی اجماع، از اخبار جماعت اون 5 نفر که من مثال زدم، از اخبار اون 5 نفر اتفقه. میبینی؟ نه اینکه این حسن زنده به اون 5 تا داره، برای این اتفاق افتاده که از وحدت این 5 تا حدس میدنه. خب من اون حسن زن رو ندارم، من تا 50 تا دیگه نگن کشف رأی معصوم نمی کنم. اون دومین اتفقه، یعنی صادفه، تصادفاً اتفاقاً برای این علم پیدا شده، این علم پیدا کرده که اینا اجتماع بر خطا نمی کنن، این 5 تا نمیشه خطا کنن. لکن لیس، اما این دومی لیس اخبارهم ملزوماً عادی. یا اون اولی چی بود؟ ضروری عادی، یعنی استلزام عادی بود بین موافقت 1,000,000 با قول امام. اما این دومی اینجوری نی، استلزام عادی نداره با مطابقه قول امام، به حیثی که لو حصل لنا، یعنی این مقدمه محسوسه.